ساعت 16. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. وزیر کشور میگوید نمیتوان آرای یک حوزه را تایید کرد و در همان حوزه رأی یک نفر را تایید نشود. و یک پناهجوی ایرانی در استرالیا در پی خودسوزی جان خود را از دست داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح آغاز شد و به گفته وزیر کشور تا هفته بعد از ظهر ادامه می‌یابد. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی انتخابات در صورت نیاز تمدید خواهد شد و اگر تمدید نشود نتایج آن تا 8 بامداد روز شنبه اعلام خواهد شد. در این مرحله از انتخابات قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می شود. دور اول انتخابات مجلس هفتم اسفند ماه برگزار شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه گفت در خصوص صادر نشدن اعتبارنامه برای مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات هفتم اسفند ماه گذشته رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در حاشیه برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخن می گفت افزود به نظر وزارت کشور نمی توان آرای یک حوزه را تایید و آرای یک نفر را در همان حوزه رد کرد. آقای رحمانی فضلی در این باره گفت یکی از نگرانی های موجود امکان سرایت این نگاه جدید به انتخابات بعدی است. یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره نارو خودسوزی کرده بود، در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته است که این مرد جوان را پس از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت نارو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد انجام شده بود. استرالیا از پذیرفتن پناهجویانی که میخواهند از طریق دریا به این کشور برسند خودداری می‌کند و به نارو و پاپوا گینه نو هزینه پرداخت می‌کند تا این افراد را در کمپ نگه دارند. و یک تبعی آمریکا روز جمعه در کره شمالی به تحمل 10 سال زندان به همراه کار سخت محکوم شد. این فرد که متولد کره جنوبی است به جاسوسی و خرابکاری متهم شده است. در سال جاری میلادی این دومین تبعی آمریکا است که به زندان محکوم می‌شود. بنابر گزارش‌ها کیم دانگ چول اکتبر سال گذشته در شهر راسون بازداشت شد. او در ماه گذشته در مقابل رسانه‌ها گفته بود که برای مقام‌های کره جنوبی و در راستای براندازی رهبری کره شمالی جاسوسی می‌کرده است. او همچنین در این اعتراف‌ها گفته بود که سعی در اشاعه دین در کره شمالی داشته است، اقدامی که در این کشور ممنوع است. این گونه اعترافات و ابراز شرمساری در مقابل رسانه‌ها در کره شمالی از اقدامات معمول در مورد بازداشتی هایی است که اتباع خارجی هستند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات دور دوم مجلس در 55 حوزه واقع در 21 استان در حال برگزاری است. فرین آسمی در این باره با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده وضعیت برگزاری انتخابات به چه شکل است و چه تفاوتی با مرحله اول انتخابات دارد. احسان مهرابی در آلمان.
بر اساس گزارش هایی که مقامات وزارت کشور دادن، برگزاری انتخابات در جریان هست و مشکل خاصی برای برگزاری انتخابات وجود نداشته. البته برخی از وبسایت ها گزارش داده بودن مبنی بر برخی درگیری ها در بعضی از حوزه های انتخابی، از جمله حوزه انتخابی ربات کریم که اعلام شده بود که به دلیل خرید و فروش رأی این درگیری انجام شده، اما مقامات استانداری تهران این درگیری ها رو تکذیب کردن. طبیعتا مرحله دوم انتخابات با توجه به اینکه برای 68 کرسی و در 55 حوزه انتخابی انجام میشه و اکثر این حوزه های انتخابی هم حوزه انتخابی کوچک هستن، فضاش به نسبت فضای مرحله اول متفاوت هست. چون انتخابات تهران برگزار شده، طبیعتا هیچ کدوم از مقامات رسمی در مرحله دوم نمیتونن رأی بدن. اظهار نظرهایی که معمولا یک نوع فضای کلی انتخابات رو تعیین میکنه هم نداشتن. به لحاظ تبلیغات هم خب معمولا تبلیغات کم رنگ‌تر هست، چون در تهران برگزار نمیشه و اون فضای سیاسی که به هر حال وجود داره و صدا و سیما یا دیگر رسانه‌های حکومتی معمولا حضور مردم را تبلیغ میکنن، در این دوره طبیعتاً به شکل متفاوت‌تری هست. بعضی از موضوعات که در مرحله اول تاثیرگذار نبوده، مثل بعضی از موضوعات منطقه‌ای، ممکنه در مرحله دوم پررنگ‌تر بشه.
احسان، انتخابات امروز تا چه ساعتی ادامه داره و آیا امکان تمدید زمان اون مانند مرحله اول هم وجود داره؟
انتخابات رو وزارت کشور اعلام کرده که تا ساعت 6 ادامه داره. طبیعتاً وزارت کشور میتونه که زمان انتخابات رو تمدید بکنه، ولی با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی کوچک هستن و معمولاً ممکنه که کار رأی‌گیریشون تمام بشه تا همون ظهر یا ساعت‌های از عصر، بعیده که مثل مرحله اول انتخابات مثلا تا ساعت 12 شب یا اینها تمدید بشه. اگر تمدیدهایی هم صورت بگیره، احتمالاً تمدیدهای ساعتی خواهد بود و بعیده که تمدیدها خیلی چند ساعت ادامه داشته باشه.
و آیا مشخص هست که نتیجه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی چه زمانی مشخص میشه؟
برخی از حوزه انتخابی ممکنه که تا آخر امشب هم نتایجشون مشخص بشه. در مورد برخی از حوزه‌های بزرگتر مانند حوزه‌ای از استان تهران که باقی موندن، مقامات استانداری اعلام کردن که ممکنه تا ساعت 12 شب یا تا صبح فردا نتایج کل کشور اعلام بشه.
احسان، اگه ممکنه یه توضیحی هم برامون بده که گروه‌های سیاسی مختلف چه بحث‌هایی رو در مورد مرحله دوم انتخابات مطرح کردن تا اینجا؟
گروه‌های سیاسی عملاً از فردا با پایان انتخابات به نوعی برنامه‌ریزیشون رو برای مجلس شروع می‌کنن و گزارش‌های منتشر شده که مثلا اصلاح طلبان در روزهای آینده نشستی رو با منتخبان مجلس آینده خواهند داشت. طبیعتاً هر دو جناح تلاش میکنن که برنامه‌ریزی بکنن برای مدیریت مجلس آینده. اصلاح طلبان اعلام کردن که در مرحله اول انتخابات پیروز بودن و به نوعی بعضی از چهره‌های اصلاح طلب اعلام کردن که حدود 60% کرسی‌های دوم رو نیاز دارن و یا امید دارن که به هر حال بتونن به دست بیارن که اکثریت خودشون رو تثبیت بکنن. از اونور هم اصولگرایان برخی از ادعاها رو مطرح کردن در مورد دخالت دولت در انتخابات که به هر حال بر فضای انتخابات تاثیرگذار باشه. برخی چهره‌های اصولگرا پیروزی قاطع اصلاح طلبان رو در مرحله اول انتخابات پذیرفتن و در واقع بیشتر پیگیر عوامل این موضوع هستن و در تحلیلشون عوامل پیروزی اصلاح طلبان رو بیان می‌کنن. برخی هم سعی می‌کنن که مانند آقای غلامعلی حداد در سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان سعی می‌کنن بگن که پیروزی چندان هم که ادعا میشه پیروزی گسترده و قاطعی نبوده.
گفتگوی فرین آسرین می رو شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی. با توجه به دور دوم انتخابات که در حال برگزاری است، اگر درباره این انتخابات و آینده مجلس دهم نظر و دیدگاهی دارید، می تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران هم میتونید شنونده برنامه ویژه انتخاباتی از رادیو فردا باشید.
بفرمایید استانداریات.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
سوال های آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری
میدیدیم ما با اونها چطوری صحبت
کردید. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر، 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی. دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. دولت روحانی میگوید مسئولیت از دست رفتن 2 میلیارد دلار اموال مصادره شده ملت ایران در آمریکا بر عهده دولت محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد هم دولت روحانی را به دلیل ضعف مقصر این مصادره می‌داند. با این حال آقای روحانی می‌گوید همه تلاش‌ها برای بازگرداندن این اموال را به کار خواهد بست. چرا این مبالغ هنگفت در سالهای تحریم در آمریکا سرمایه گذاری شد؟ آیا اکنون امیدی به بازگرداندن این پول‌ها هست؟ مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
ماجرای 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا که قرار است به نفع خانواده قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگیاران دریایی ایالات متحده در بیروت مصادره شود، به بحث داغ سیاسی میان دولت مردان پیشین و فعلی در تهران مبدل شده. از یک سو مقام‌های دولت و از جمله خود آقای روحانی انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی نژاد می‌گیرند و از سوی چهره‌های جناح تندرو از یک سو و نیز خود محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه دولت آقای روحانی را به ضعف و ناتوانی در عرصه بین‌المللی متهم می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که صادر کرد آقای روحانی را برای آنچه که ضعف دولتش خواند سرزنش کرد و گفت سیاست دولت خودش مبتنی بر عزت و اقتدار بوده و کسی نمی‌توانسته به اموال ملت دست درازی کند. حسن روحانی پنجشنبه در همایش شوراهای شهر و روستا ظاهراً در پاسخ به این سخنان گفت ما باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار دادند که آمریکا امروز نسبت به آن دست‌اندازی داشته باشد. آقای روحانی اضافه کرده باید پاسخ این سوال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال 2007 و 2008 میلادی داده شد اقدامی از سوی دولت وقت صورت نگرفته است. از حسن منصور استاد اقتصاد ساکن لندن میپرسم علت خریداری 2 میلیارد دلار سهام از سوی دولت محمود احمدی نژاد در شرایط برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه بوده است؟
خرید اوراق قرضه آمریکا یه امر بسیار بسیار معموله در دنیا، به طوری که چین در حدود 3 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره، عربستان سعودی اندکی زیر 1 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره. در نتیجه بازار سرمایه آمریکا جذاب‌ترین محل سرمایه‌گذاری و پسنداز هست و اوراق قرضه آمریکایی محکم‌ترین یعنی بدون سوخت و سوزترین اوراق قرضه جهانی است. این کاری است که همه میکنن. اگر ما بخوایم امروز هم عرض کنم دلاری در اختیار داشته باشیم که در داخل نظام پولی نمیخوایم وارد کنیم، به علت تورمزا بودنش، به علت رانتی بودنش، در این صورت یکی از راه‌ها سرمایه گذاری در آمریکا روی اوراق قرضه است.
آقای روحانی و نیز مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری او در 2 روز گذشته تاکید کردند که همه تدابیر لازم را برای بازگرداندن این 2 میلیارد دلار به کار خواهند بست. از قاسم شعله‌صدی استاد حقوق ساکن تهران میپرسم آیا امکان بازگشت این پول اساساً وجود دارد؟
جاهای آمریکا در همین رابطه قبلا هم زمان خود همین آقای احمدی نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه های امریکا جلوگیری کنه؟ فعلا این کار کشیده به دادگاه عالی امریکا، به دیوان عالیش، ولی اون آرای قبلیش مربوط به دوره همین آقای احمدی نژاد که ایشون لابد اون موقع یادش نبوده که باید دنبال عزت رفت. اما به لحاظ قانونی آیا این که امکانش هست که این قضیه رو خونسا کنن و این پولها رو دوباره بتونن آزاد کنن؟ احتمالش تزدیک به صفر هست، زیرا دادگاه های امریکا که طبیعتاً نمیتونن این رو بپذیرن. دیوان عالی رای داده و در چارچوب مقررات امریکا این دیگه مفاهیمی هست و کارش نمیشه کرد. اگر ایران به خود داره به دادگاه بین‌المللی هم مراجعه کنه، مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه مستلزم توافق دو طرف هست، یعنی یک طرفه نمیشه رفت دادگاه بین‌المللی لاهه. طبیعتا امریکایی ها حاضر نخواهند بود که به دادگاه لاهه مراجعه بشه، برای این امکان بازپس گرفتن این نزدیک به صفر هست و فعلا این حرف ها بیشتر مصرف داخلی داره تا یک مثلا اثر حقوقی بین المللی.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا هم بر همین نظر تاکید میکند.
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن نیست که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده. بهترین کار اینست که این ماجرا رو قاطعانه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت آقای روحانی آشکارا از میلیاردها دلار پول نفتی سخن گفتند که در دولت نهم و دهم حاصل شده، اما سرنوشت هزینه کردن نامعلوم مانده است.
با این گزارش از مهرداد قاسمفر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.